ساعت 6 عصر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. توماج صالحی بار دیگر بازداشت شد. تیراندازی دو مهاجم در اورشلیم به مرگ 3 تن و مجروح شدن 16 تن دیگر انجامید. بلومبرگ میگوید عربستان به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری اقتصادی مشروط داده است. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش ها. حساب های توماج صالحی خواننده رپ معترض در شبکه های اجتماعی از بازداشت دوباره و خشونت آمیز او در روز پنجشنبه به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم با تایید بازداشت آقای صالحی او را به بیان برخی اظهار نظرهای کذب و بدون سند متهم کرده و نوشته که این خواننده به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. توماج صالحی در نخستین ویدئویی که پس از آزادی منتشر کرد از اعمال شکنجه در دوران بازداشت خود خبر داد.
من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه می‌زدن. سعی می‌کردم اول با دستام جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام می‌شکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی. و
توماج صالحی خواننده معترض 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و در مجموع 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. اما صبح امروز پنجشنبه تیراندازی دو مهاجم در شهر اورشلیم سبب کشته شدن 3 شهروند اسرائیل و مجروح شدن 16 تن دیگر شد که حال 3 تن آنها وخیم گزارش شده است. مهاجمان با سلاح کمری و مسلسل به حاضران در یک ایستگاه اتوبوس در بیت المقدس اورشلیم آتش گشودند. مهاجمان که در درگیری با ماموران کشته شدند عضو گروه افراطی حماس معرفی شدند. اما خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از چند مقام عربی و غربی که نامشان اعلام نشد خبر داد که عربستان سعودی به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری اقتصادی به طور مشروط داده است. بر مبنای این گزارش عربستان به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده در صورتی که از تبدیل جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به یک درگیری گسترده‌تر از سوی ماموران و گروه‌های نیابتی منطقه‌اش خودداری کند، عربستان در مسیر تقویت همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران گام برمی‌دارد. بیشتر در گزارش جمشید زند.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی خود به نقل از مقامات کشورهای غربی و عرب منطقه نوشته است که این پیام ریاض به طور مستقیم و غیر مستقیم به تهران ارسال شده است. بر اساس این گزارش در اوایل جنگ غزه عربستان سعودی به ایران پیشنهاد داد در ازای کنترل گروه‌های تحت حمایت تهران در منطقه و جلوگیری از گسترده شدن جنگ، ریاض دست به سرمایه‌گذاری در ایران بزند. در کنار این سیاست آشتی جویانه، عربستان به دنبال راه‌های دیگری هم برای کنترل اوضاع خاورمیانه است. باربارا لیف، یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا گفته است، واشنگتن همراه با عربستان و دیگر متحدان عرب خود تلاش می‌کند از قدرتیابی آنچه که ایران آن را محور مقاومت می‌نامد جلوگیری کند. جمهوری اسلامی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش در لبنان، مناطق فلسطینی نشین، عراق، سوریه و یمن را تشکیل دهندگان محور مقاومت می‌خواند. به گزارش بلومبرگ، سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن و یکی از مقامات وزارت خارجه آن کشور تا کنون به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره موضوع پاسخ ندادند. به نوشته بلومبرگ، گرچه هنوز معلوم نیست که تهران تا چه حد این پیشنهاد عربستان را جدی گرفته، ولی تا کنون از گسترش جنگ جلوگیری شده است. اما عربستان و متحدان عرب آن بیم دارند که پس از پایان وقفه در درگیری‌ها، در صورتی که اسرائیل به عملیات نظامی خود برای نابود ساختن حماس ادامه دهد، گسترش جنگ نیز محتمل‌تر خواهد بود. بلومبرگ با اشاره به تلاش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای کاهش تنش با ایران به نقل از یکی از منابع خود نوشته است، در مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی، بن سلمان و دستیارانش با تأکید بر منافع همکاری بین دو کشور، به نگرانی خود نسبت به حمایت ایران از گروه‌های مسلح در جهان عرب نیز اشاره کرده‌اند. به نوشته بلومبرگ، عادی‌سازی روابط با ایران ناشی از عزم ولیعهد عربستان برای کاستن از تهدیدها علیه کشورش جهت اجرای طرح مدرن‌سازی آن کشور است که با صدها میلیارد دلار هزینه به پیش می‌رود. در راستای رسیدن به این هدف، ریاض میلیاردها دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کند و مقامات ایران و عربستان پیش از این نیز درباره پروژه‌های مشترک نفت و گاز گفتگو کرده‌اند. تلاش ریاض برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، پایان دادن به جنگ داخلی یمن، برقراری رابطه دیپلماتیک و سیاسی با اسرائیل و توسعه روابط نظامی و امنیتی با آمریکا، همه در خدمت استراتژی ریاض برای دگرگون کردن آن کشور است. اما اجرای این سیاست‌های ریاض، آنچنان که بلومبرگ به آن اشاره کرده، در تضاد با ایدئولوژی و سیاست‌های بلند مدت جمهوری اسلامی است.
نگاهی بود به آنچه که بلومبرگ گفته پیشنهاد عربستان به جمهوری اسلامی است برای همکاری اقتصادی مشروط، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بر آتش درگیری و جنگ در منطقه اضافه نکنه و نیفزایه. اما همزمان با ادامه اعزام نیرو به جبهه‌های اوکراین، دولت روسیه درباره بحران جمعیت در این کشور ابراز نگرانی کرده. پیش بینی شده تا پایان سال جاری نرخ زاد و ولد در روسیه به پایین ترین سطح نسبت به سایر کشورهای جهان برسه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که سال آینده میلادی رو سال خانواده نامگذاری کرد، خواستار آن شد تا سنت داشتن 7-8 فرزند در هر خانواده احیا شود. آنا رایسکایا گزارش میده.
ولادیمیر پوتین که همواره بر ضرورت افزایش جمعیت روسیه تاکید کرده، خواستار آن شد تا داشتن خانواده پر جمعیت دوباره مرسوم شود. رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی ویدئویی در نشستی که توسط کلیسای ارتدوکس روسیه سازماندهی شده بود گفت، هرچند مشوق‌های مالی لازم است، اما مهمتر از آن این است که خانواده ها به سنت های دیرینه پایبند باشند. به همین دلیل به گفته وی سال آینده در روسیه سال خانواده نامگذاری شده. رئیس جمهور روسیه با یادآوری این که 3-4 نسل پیش داشتن 7-8 فرزند یا بیشتر امر عادی بود، خواستار آن شد که این رسم احیا شود.
دیتی بیلو ای پا 7 ای پا 8. دوایتی ایتی زمیچاتلنی ترادیسی زبیرگات ای وزراجدات.
کشته و زخمی شدن مردها در جبهه، مهاجرت و فرار مغزها به عوامل دیگر کاهش جمعیت در روسیه اضافه شده. جامعه شناسان معتقدند کم شدن مردها در جامعه‌ای که در آن همکنون شمار زنان به مراتب بیشتر است، در کنار کاهش رفاه و عدم اطمینان به آینده، شرایط ادامه روند منفی زاد و ولد را فراهم آورده. بر اساس آمار رسمی، جمعیت روسیه از سال 2015 هر سال بین 3-7% کاهش داشته و در ابتدای سال جاری رسماً 146.5 میلیون نفر اعلام شده بود. هر 10 زن در سن فرزندآوری حدوداً 13 فرزند دارند و این در حالی است که برای رشد مثبت جمعیت دست کم 21 فرزند ضروری است. اداره آمار دولت روسیه پیش بینی کرده تا پایان سال 1,290,000 کودک در روسیه به دنیا می آیند. با این حساب روسیه در انتهای فهرست کشورها بر پایه نرخ زاد و ولد قرار می گیرد. جامعه شناس سرگی بوندریف درباره چالش های جمعیتی روسیه بیشتر توضیح می دهد.
جمعیت روسیه رو به کاهش است و جامعه شناسان تغییر این روند را غیر ممکن می دانند. دلیل اول کاهش کنونی جمعیت افت زاد و ولد در اواسط دهه 90 قرن 20 در روسیه بود. دلیل دوم این است که خانواده های روس امکان و علاقه به داشتن خانواده های پر جمعیت ندارند، که این یک روند عادی در اروپای شرقی است. اول از همه به آن دلیل که به گفته یک عضو کمیته اقتصادی دوما، برای اکثر خانواده های روس اضافه شدن هر فرزند گامی به سوی فقر است. دولت پیشتر سعی کرده بود با افزایش کمک‌های مالی به خانواده‌ها این مشکل را حل کند، اما با توجه به تورم و تغییر سطح زندگی این گام کافی نبود. اکنون گام‌های دیگر مانند محدود کردن سقط جنین برداشته می‌شود که مشخصاً تأثیر مثبتی بر رشد جمعیت نخواهد گذاشت. سخنان ولادیمیر پوتین صرفاً تبلیغاتی است و روند منفی کاهش جمعیت روسیه را تغییر نمی‌دهد.
پاتریار کیریل، رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه و از حامیان کلیدی ولادیمیر پوتین، به تازگی از قانونگذاران روس خواست هرچه سریع تر قانون را تصویب کنند که سقط جنین تحمیلی را ممنوع کند. به عقیده وی، پزشکان به ویژه در کلینیک های خصوصی زنان را به سقط جنین وامی دارند تا بابت هر عمل پول دریافت کنند. تکنون در چند استان روسیه و در کرمه الحاقی سقط جنین در بیمارستان های خصوصی ممنوع شده. بسیاری از زنان کلینیک های خصوصی را به دلیل کیفیت و همچنین حفظ اطلاعات شخصی ترجیح می دهند. اما به عقیده وزیر بهداشت روسیه کنترل دولت از شمار سقط جنین می کاهد. همزمان با دور گرفتن کمپین محدود کردن سقط جنین در روسیه، مارگاریتا پاولوا، یک سناتور روس، خواهان ابتکار عمل دوماش شد تا ورود زنان به دانشگاه محدود شود. تا به گفته وی زنان وظیفه خود را برای زاد و ولد جدی بگیرند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارشی که شنیدید درباره علاقه ولادیمیر پوتین و تشویق خانواده‌های روسیه در روسیه به فرزندآوری بود و احیای زاد و ولد بیشتر، اما دردنگرد از دردهای اجتناب ناپذیره که بسیاری از شما و ما به اون مبتلا هستیم. با این حال پژوهشگران میگن راه‌هایی برای کاهش درد گردن وجود داره. اردشیر طیبی گزارش میده.
در حالی که بسیاری از مردم جهان گردن درد را تجربه می کنند و تخمین زده می شود که فقط در آمریکا نیمی از مردم از درد گردن رنج می برند، یک پژوهش تازه نشان می دهد که علت اصلی گردن درد فعالیت های روزمره است، نه رویدادهای آسیبزا و سوانه. اما اگرچه اجتناب کامل از درد گردن تقریبا غیر ممکن است، اما راه هایی برای کاهش درد گردن وجود دارد. دکتر رام آلوری، جراح متخصص ارتوپدی به نیویورک تایمز میگوید بیماری دژنراتیو مفاصل که نوعی از آرتریت و از دلایل اصلی درد گردن است، میتواند با عادات ناسالمی مثل سیگار کشیدن تشدید شود. دکتر آلوری همچنین بر اهمیت تقویت عضلات پارانوخایی و شکمی برای حمایت از پشت و حفظ وضعیت بدن تاکید میکند. او میگوید این میتواند حرکت در سطح دیسک و مفاصل را به حداقل برساند و در نتیجه درد گردن را کاهش دهد. ورزش‌هایی مانند تمرینات قدرتی، کششی و پیاده روی نیز در پیشگیری از عود گردن درد مؤثرند. تقویت عضلات در قسمت فوقانی پشت بدن و همچنین قفسه سینه نیز برای حفظ وضعیت عمودی بدن بسیار مهم است. متخصصین همچنین تمرینات ساده‌ای برای وقتی که در منزل یا محل کار هستید نیز پیشنهاد می‌کنند. از جمله آنها گذاشتن دست مقابل پیشانی و فشار دادن آن برای مدت 10 ثانیه است. این کار را می توانید در 3 مرحله و هر بار با توقف‌هایی برای استراحت در میان آن انجام دهید. ورزش پلانک نیز یکی دیگر از اقداماتی است که می توان در منزل انجام داد و برای تقویت عضلات گردن و پیشگیری از درد توصیه شده است. با این حال، اگرچه تقویت عضلات پارانوخایی به جلوگیری از جمع شدن شانه‌ها و حرکت گردن به جلو کمک می‌کند، اما تلاش آگاهانه برای حفظ وضعیت مناسب بدن در هنگام نشستن یا همچنین ایستادن بسیار مهم است. کارشناسان میگویند چه پشت کامپیوتر هستید و چه در حال رانندگی یا تماشای تلویزیون، همیشه مراقب باشید که شانه هایتان به سمت بالا و عقب باشد. سر شما نیز باید در راستای پشت شما قرار داشته باشد، نه اینکه به سمت جلو خم شود. و در نهایت اینکه مراقب نحوه استفاده از تلفن همراه باشید. به خصوص اگر شبها و در بستر در تلفن همراه خود جستجو می کنید، دست کم سعی کنید گوشی را بر روی یک بالش قرار دهید و تا جای ممکن آن را به خود نزدیک کنید و مراقب وضعیتی که گردنتان در آن قرار می گیرد باشید و با تغییر مداوم وضعیت به عضلات خود استراحت دهید.
اما با این گزارش که درباره راه حل هایی بود که برای غلبه بر گردن درد عنوان شد، رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من بنیامین صدر با شما خدافظی میکنم. همکارانم در بخش های بعدی با گزارش های بیشتر و خبرهای تازه تر باز خواهند گشت.